بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که خاطرتون هست در این بحث احکام ابنیه ابتداعا حضرت امام بحث معابد و عبادتگاه های اهل کتاب و کفار رو مطرح کردن، در چند مسئله به این پرداختن و فرمودن اینها حق ندارن در سرزمین های اسلامی معابد رو تأسیس کنن، که ما هم در این قسمت گفتیم فرمایششون درسته و بحثش گذشت. بحثی که از مسئله چهارم به بعد داشتن راجع به ساختمان های عادی اهل کتاب بود که فرمودن نباید ارتفاعش از ساختمان های مسلمان هایی که مجاورشون هستن بالاتر باشه، که ما گفتیم این دلیل قابل اعتنایی نداره، هرچند مبنی بر احتیاطه و تابع رأی حاکم اسلامی است. اگر حاکم منعی نکرده باشه مشکلی در این مسئله نیست. بعد از این مسائل، از مسئله نهم که جلسه قبل مسئلش رو خوندیم تا مسئله یازدهم، حضرت امام پرداختن به مسئله ورود اهل کتاب به مسجد الحرام، به مساجد به شکل کلی، و بعد از اون به مشاهد مشرف حرم ائمه علیهم السلام و مسئله حرم، خود حرم بیت الله، و در انتها هم پرداختن مسئله استیطان اهل کتاب در منطقه حجاز، که اگر خاطرتون باشه در مسئله نوح ایشون فرمودن که اهل کفار مطلقا حق ورود به مسجد الحرام ندارن، چه اهل ذمه باشن چه نباشن. نسبت به سایر مساجد فرمودن اگر ورود کفار به سایر مساجد موجب هتک باشه حرامه، فتوا دادن. بعد فرمودن بلکه مطلقا ورود کفار حرامه، و گفتیم از عبارتشون پیداست که این احتیاط واجبه که ورود کفار مطلقا به مساجد ولو غیر مسجد الحرام این حرامه. و فرمودن مسلمان هم نمیتونن به اینا اجازه بدن که وارد مسجد بشن، و اگر هم اجازه بدن اثری نداره. در مورد توقف در مساجد یا عبور از مساجد یا دخول در مساجد برای گرفتن طعام یا چیزایی از این قبیل، حضرت امام فرمودن که احوط ذالک، احتیاط این است که جایز نیست، و این احتیاط ایشون هم احتیاط واجبه. بعد فرمودن که بعضی حرم ائمه را هم و صحنه مساجد صحن ائمه رو هم ملحق کردن به مساجد. اینجا فرمودن اگر موجب هتک باشه ورود کفار به حرم ائمه یا صحن ائمه ممنوعه، ولی اگر نباشه احتیاط اینه که وارد نشن، که این احتیاط مستحب میشه. در مورد استیطان فرمودند که حق ندارن کفار در منطقه حجاز اقامت بکنند، و حجاز مقصود اون جایی است که الان بهش میگن حجاز. هر چیزی که الان بهش میگن حجاز حق ندارن کفار در اونجا اقامت کنند، و این اختصاص به مکه مدینه هم نداره فرمودند. بعد البته فرمودند کفار میتونن از منطقه حجاز عبور کنن، یا برای مثلا خرید کالایی چیزی یا فروش کالایی واردش بشن در این حد، ولی نمیتونن اونجا اقامت بکنن. این فرمایشات امام بود. ما فرمایشات فقها رو نخوندیم جلسه گذشته، فرصت نشد. اما فرمایش شیخ طوسی که در خلاف در دو جا به این مسئله شیخ طوسی پرداخته، یکی در مسئله 24، یکی در مسئله 260، تقریبا هم یه مطلب رو تکرار کرده. حالا من نمیدونم چه نکته ای داشته که اینو دو بار تقریبا تکرار کرده، علارغم این که یه مطلب تقریبا. تو اینجا ایشون فرمود که دخول کفار به مساجد، ای مسجد امکان، هر مسجدی باشه، جایز نیست. لا به اذنن و لا به غیر اذن، نه با اجازه نه بدون اجازه، اصلا اینا وارد مساجد نمیتونن بشن، مطلق مساجد. بعدشون میگه این رأیی که ما گفتیم که یعنی رأی امامیه هست، چون میدونید خلاف خب کتابی است که آراء اختلافی مطرح میشه بین مذاهب، ایشون میگه این رأیی که ما گفتیم رأی مالک هم هست، مالک هم همینه نظرش. ولی در مورد شافعی ایشون میگوید شافعی گفته است که کفار سائر مساجد رو، یعنی غیر از مسجد الحرام و حرم رو و مساجد حرم رو، غیر از اینها رو میتوانند با اذن وارد بشن، اما در مسجد الحرام و خود حرم، یعنی حرم منطقه مکه و مساجد حرم، یعنی مساجدی که داخل حرم هستن، اینجا لا یجوز دخولهم شیئا، هیچ کدوم اینا رو نمیتونن وارد بشن، شیئا منها به حال، یعنی به هیچ وجه بدون اذن و با اذن حق ندارن. که شافعی در واقع در غیر مسجد الحرام و حرم و مساجد حرم با رأی امامیه و مالک مخالفت کرده، گفته میتوانن کفار با اذن وارد سایر مساجد بشن. ابو حنیفه گفته است غیر از مسجد الحرام اینا میتونن داخل حتی مساجد حرم بشن، مساجد حرم هم اشکال نداره وارد بشن. بعد از اینکه شیخ خواهم میدونید روشش در خلاف چجوریه، اول رأی امامیه رو میگه، بعد آراء مذاهب رو میگه، بعد دلیل و نا، یعنی دلیل امامیه رو میگه. دلیلی که شیخ ذکر میکنه اینه، میفرماید که خداوند تبارک و تعالی فرموده انما المشرکون نجس، اینا نجسن، فحکم علیهم بالنجاسه فاذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد. چرا؟ لان النجاسات لا يجوز ادخالها المساجد بلا خلافه. میگه نجاست رو نمیشه داخل مسجد بود، مثلا یک کسی نمیتونه یه مقداری بول، یه مقدار خون نمیدونم ببره داخل مسجد، یه دونه سگ برداره ببره داخل مسجد، نجاست رو نمیشه داخل مسجد برد، کفار نجسن پس حق ندارن برن داخل مسجد. ولو اینکه اصلا مسجد رو نجس نکنن دا، بحث تنجیس مسجد نیست دا، ادخال و نجس فی المسجد ها، نه بحث تنجیس مسجد، نه نه خود نجس. اصلا الان شیخ به مسئله وحن و حدک و اینا کاری نداره ها، دقت کنی فرمایش مرحوم شیخ اینه، استدلالش اینه، میگه میفرماید کفار نجسن، این یک، انما المشرکون نجس، وارد کردن نجاست به مسجد، مطلق مسجد هر مسجدی باشه حرامه، این دو، پس ورود کفار به همه مساجد ممنون. این فرمایش شیخ شبیه این بحث در مسئله 206 260 هم تکرار کرده ایشون با همون تقریبا نقل قول ها که الان اشاره کردیم، این همین استدلال هم در به اصطلاح ذیل اون دلیلش ذکر کرده که حالا نمیدونم بشه دلیل تکرار کرده. مرحوم محقق در شرایع می فرمایند در مورد مساجد فلا یجوزن یدخلو المسجد الحرام اجماعا. اول نسبت به مسجد الحرام می فرمان کفار حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن اجماعا، ولا غیره من المساجد اندنا، یعنی امامیه، غیر مسجد الحرام از سایر مساجد هم کفار نمیتونن وارد بشن، اندنا یعنی امامیه. بعد مرحوم محقق میفرمان همون تعبیر شبیه تعبیری که امام هم در تحریر داشتن که لو اذن لهم یا اذن، یعنی اذن مسلم لهم یا اذن لهم لم یصح الاذن، اگر اجازه بده که بیا مثلا امر نداره میتونید وارد مسجد بشید، ایشون میگه این اجازه صحیح نیست. لا استیتانه، نمیتونن اونجا اقامت کنن. لا اجتیازن، نمیتونن عبور کنن. و لا امتیارن، عرض کردم درستش همین امتیاره نه امتیاز، که در عبارت تحریر غلط اون امتیاز، امتیاره. امتیارم همونطوری که قبلا عرض کردم یعنی برای طعام، جلب طعام، اون همون عبارت میره به معنای طعامه، ماده اصلش. بعدشون میفرمان اینها حق ندارند در حجاز اقامت بکنند. و مقصود از حجاز چیه؟ چند تا قول نقل میکنند. یکیش میفرمان المراد بهی مکه و مدینه، فقط مقصود از حجاز مکه و مدینه است. بعدشون میگه البته در این که بتونن عبور کنن یا برای جلب طعام واردش بشن ترددون. بعد میگن ایشون میفرماد که حالا این عبارت رو بعدا در جواهر میبینیم که صاحب جواهر این عبارت رو نقد میکنه. مرحوم بقیه میفرماد اونایی که اجازه دادند که کفار وارد منطقه حجاز بشن، البته استیتان که حق ندارن، اما وارد بشن برای عبور کردن یا برای طعام، برای کارهای تجاری، گفتن حده ثلاثه ایام، سه روز فقط میتونن، بیشتر از سه روز نمیتونن. این در مورد حجاز. بعدشون میفرماد لا یجوز لهم استیتان الحجاز ولا جزیره العرب. جزیره العرب هم اینا نمیتونن اقامت کنن. مقصود از جزیره العرب چیه؟ مرحوم مرحوم میفرماد قیل که مقصود ازش مکه و مدینه و یمن و مخالیفها. مخالیف جمع مخلفه، به معنای دهاتها، قریه ها. ایشون میفهمد مقصود از جزیره العرب گفتن مکه و مدینه و یمن و دهاتهای اوناست. و قیل هی من عدن الى ریف عبادان طولن و من تهامه و ما والاها الى اطراف شام ارزن، که ایشون میگه و یه قیلی هم هست که این از عدن هست نه عدن، از عدن هست تا ریف عبادان، که ریف عبادان البته گفتن عبادان یه جزیره است، ولی ظاهرا مقصود همین آبادانه که در تعابیر ما آمده. عبادان بله، همش آب نیست، یه یک طرف راه داره، ولی بله شبه جزیره است به اصطلاح. بله گفتن جزیره است، در واقع همین، حالا شاید اون زمان اصلا جزیره بوده نمیدونم، ولی این عبادان مقصود آبادانه. البته حالا بعد یه عبارتی رو مرحوم صاحب جواهر داره که میگه ابو موسا، که جزیره ابو موسا رو اسم بره، ولی اینجا که هست ریف عباد، ریف که میدونید یعنی روستاها، همون اطراف. الان میگن تو ریف دمشق درگیری هست، مقصود توی مناطق روستایی دمشق درگیریه، تو منطقه شهریش درگیری نیست، تو ریفش، تو قسمت روستاییش. در ایشون طبق این تعبیر میگه از عدن هست تا ریف عبادان طولن، از تهامه که منطقه اون طرف مکه میشه تا اطراف شام ارزن، این منطقه وسیعی رو میگیره به اسم جزیره العرب، که حالا بعد میبینیم که اختلافاتی هست، صاحب جواهر خیلی از این بیشتر هم نقل میکنه. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه تو تذکرت الفقها ها میفرماد مشرکین حق ندارن هیچ مسجدی رو وارد بشن. این عبارت تقریبا شیخ رو داره ایشون، میفرماد حق ورود در هیچ مسجدی ندارن و مسلمان هم حق ندارن اذن بهشون بدن، و مالک همین نظر رو داره. دلیلشون چیه؟ مثلا دلیلش فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاست. خب اشکال میکنی شما که این که آیه گفته فلا یقربوا المسجد الحرام، چه ربطی داره به بقیه مساجد؟ شما دارین میگید هیچ مسجدی، اینجا که آیه رو که ذکر میکنید که مسجد الحرام. علامه جواب میده میفرماد غیره من المساجد، غیر مسجد الحرام از مساجد، مشارک له فی کونه مسجدا. استدلال دقت کنید، چون میگه آیه نوشته فرموده مسجد الحرام، اما بقیه مساجد هم مسجدند، چون مسجدن پس اونا ممنوعن. این عبارت هم با قطع نظر از حالا اجماع و نمیدونم تفاهم و نمیدونم ارتکاز و اونا، همه اونا بذاریم کنار، خود این عبارت که خداوند فرموده اینا حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بشن از امسال، ایشون میگه خب مسجد الحرام با بقیه مساجد در مسجد بودن یکسانه، پس سایر مساجد هم همین حکمو دارن. این درست همون چیزیه که ما بهش میگیم قیاس فقهی. این قیاسه، چون اونی که در متن آیه آمده مسجد الحرامه، ما بگیم ورود کفار در مسجد الحرام ممنوعه، سایر مساجد با مسجد الحرام در مسجد بودن یکی هستن، پس ورود کفار در سایر مساجد هم ممنوعه. این همون قیاسه، این به این مقدارش قیاسه. حالا باید ببینیم میشه حل کرد یا نه، ولی این مقدار استدلال، استدلال قیاسیه، همونی که فقه شیعه باش موافق نیست. چون ما از کجا میدونیم که تنها علتی این که مسجد الحرام ورود درش ممنوع شده مسجد بودنشه؟ شاید خصوصیت خود مسجد الحرامه، همچنان که ثواب نماز در مسجد الحرام حتی از مسجد النبی بیشتره و در مسجد النبی از تمام مساجد غیر مسجد الحرام بیشتره. خب یه خصوصیت هایی دارن مسجد الحرام مثلاً، یا مثلا در مسجد الحرام و مسجد النبی شخص مسافر میتونه نمازشو تمام بخونه، از اماکن تخییرن، در حالی که چنین حکمی در سایر مساجد نیست. بنابراین مسجد الحرام یه ویژگی هایی داره که ممکنه به خاطر اون ویژگی ها ورود کفار درش ممنوع شده. نمیتونیم بگیم چون مسجده ممنوع شده پس هر مسجدی ورود کفار ممنوعه. بعد دلیل دیگه ایشون ذکر میکنن، میفهمان لقوله علیه السلام جنبو مساجدکم عن نجاسته، که نجاست رو از مساجدتون دور نگه دارید. خب این چه ربطی داره بحث ما؟ الان میفهمان خب انما المشرکون نجس، قرآن فرموده مشتکون نجسن، مساجد رو از نجاست دور نگه دارید، پس یعنی کفار نباید وارد مساجد بشن، چون که اگر وارد بشن با جنبو مساجدکم عن نجاسته منافاته. خب دقت دارید، من حالا اینجا چند تا نکته رو بگم، چون اگه بخوام بزنیم آخرش شاید حالا از ذهن بره. ببینید اولا در مورد انما المشرکون نجس، هرچند فقهای قدیم خیلی مثل حتی شیخ طوسی، مثل الان علامه هلی گفتن معنای انما المشرکون نجس این است که کفار نجسند، این مشهور بوده تو لسان فقهای ما که این آیه دلالت میکند بر نجاست کفار، مطلق کفار، و مقصود ازش نجاست ذاتیه، یعنی کفار مثل کلب و خنزیر نجسن. این درست فرمودن، الان هم دیدید شیخ طوسی فرمود، علامه هلی فرمود. اما خب بحثایی که امروز فقهای ما دارن، مثل فقهای خویی و امام و دیگران، میگن اصلا کلمه نجس در زمانی که در این آیه نازل شده به معنای نجاستی که مورد نظر ماست تو بحث کتاب طهارت نیست، اصلا اون موقع چنین اصطلاحی نبوده. و مقصود از نجس اصلا نجاست نیست به این معنا. به همین دلیل امام هم میگه توی کتاب طهارت که آقا اصلا دلیل ما بر نجاست کفار انما المشرکون نجس نیست. فرمای خویی هم میگه، میگه ما قبول داریم کفار نجسن، ولی دلیلش این نیست. دلیلش چیه؟ آی خویی میفرمان دلیلش اون روایاتی است که در مورد سعر کفار اومده که گفته ظرفشو بشوری، اون معلوم میشه که کفار نجسن به معنایی که تو کتاب طهارت مطرحه. این آیه دلالتی نداره. پس معنای نجس چیه؟ امام فرمودن، آیه خویی فرمودن، فقهای متأخر فرمودن، فرمودن مقصود از نجس پلیدیه، نه به معنای نجاست در مقابل طهارت در کتاب طهارت. مقصود اینه که کفار موجودات پلیدی هستند. بله بله، اصلا نبود در اون زمان نجس به معنایی که امروز ما به کار میبریم، اصلا در زمان نزول آیه نبوده. بنابراین اصل استدلال به این آیه بر نجاست کفار، خب امروز به صورت جدی زیر سواله، یعنی تو فقه امروز. یک. دوم، حالا به فرض اینکه کفار نجسند، یه مطلب مسلمه با اون اینه که تنجیس مسجد جایز نیست و اگر مسجد نجس شد واجب ما تطهیرش کنیم. اما آیا وارد کردن نجاست در مسجد حرامه یا نه؟ خب این محل بحثه. الان میبینید عبارت صاحب جواهرم، این بحث هم جدید نیست، از قدیم بوده که همین روایتی که حالا ایشون نقل کرد، کار نداریم به سندش. جنبو مساجدکم عن نجاسه، ما چی میفهمیم از این؟ جنبو مساجدکم عن نجاسه یعنی نجاست رو وارد مسجد نکنی، یا مقصودتون اینه که مقصود روایت اینه که مسجد رو نجس نکنی؟ جنبو مساجدکم عن نجاسه یعنی نذارید مسجدتون نجس بشه، اگرم شد پاکش کنی معنیش اینه. اما اگه مثلا یه ظرفی نجاست توش باشه ببرن توی مسجد، مثلا کسی الان میخواسته فرض کنید آزمایش خون بگیره یا آزمایش مدفوع ادرار بگیره، نمونه شد داره میبره آزمایشگاه، میبینه اذان شد، میگم قبل از اینکه من برم حالا برم نمازم رو سر وقت بخونم، میره مسجد نمازشو بخونه، این نمونه رو با خودش تو ظرف بسته‌ای که اصلا هیچ به جایی هم چیز نمیکنه با خودش میبره داخل مسجد، این حرامه؟ صاحب جواهر بعد بحث میکنه، فقها بحث کردن تو کتاب طهارت، نیم تو بحث مساجد کسی این حرامه، این محل بحثه، معلوم نیستم چنین چیزی حرام باشه. بنابراین اولا اینکه از این آیه نجاست کفار به دست بیاد، ثانیا اینکه نجس وارد مسجد بشه حرام باشه، هر دو محل بحثه. فعلا نمیگم درست نیستا، ولی محل بحثه. اینطوری نیست که جزء مسلمات باشه. بله اونی که مسلمه اینی که نجس کردن مسجد جایز نیست و اگر مسجد نجس شد باید تپاکش کن. و جنبو مساجدکم عن نجاسه هم شاید همین مقدار بیان میکنه، یعنی همین هستم، بیشتر از این بیان نمیکنه. اما بعدشون اشاره میکنه به مطلب شافعی که شیخ اشاره کرده، فوقش ایشون استدلالش هم میگه. میفرماد شافعی گفته است مسجد الحرام جایز نیست که کفار وارد بشن، اما غیر مسجد الحرام به اذن مسلمان ها میشه. دلیلش چیه شافعی؟ دلیلش اینه که به این ادله صاحب جواهر بعداً به صورت اجمالی اشاره کرده. شافعی میگه چون پیغمبر مشرکین رو در مسجد جا داد، آوردشون تو مسجد، و سمامت ابن عسال حنفی رو که یکی از کفار بود اون زمانی که کافر بود آورد تو ساریه مسجد، اون قسمت دالون مسجد آورد داخل مسجد قرار بود، بنابراین می شود در غیر مسجد الحرام، چون اون مسجد الحرام نبود، مسجد النبی بود مثلا، می شود در غیر مسجد الحرام با اجازه مسلمون ها کفار وارد بشه. مرحوم علامه، اجازه بدید، مرحوم علامه به محض اینکه عبارت شافعی رو نقل میکنه بعدش میگه و نمنع ذلک بعد تحریم، معناش چیه؟ میخواد بگه که اگر پیغمبرم چنین کاری کرده باشه، که البته تو روایات اهل سنت هست، تو سنن بیهقی و صحیح بخاری و سنن نسائی و مسند احمد که اینا دوستش من آوردن، ایشون میخواد بگه اگرم پیغمبر چنین کاری کرده باشه این مالا قبل از آیه بوده، وقتی آیه فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا عامه، دیگه اجازه ورود در هیچ یک از مساجد رو به هیچ کس نمیدادن. ایشون میخواد بگه این مال قبل از نزول آیه است، که این همین بحث رو صاحب جواهر هم داره. صاحب جواهر میخواد بگه که بله، اگرم پیغمبر چنین کاری کرده باشه، یعنی این روایات درست باشه، این مال قبل از نزول آیه بوده. بفهمون چه؟ بله، تعبیر اینا مقصود از اذن مسلمین ظاهرش عمومه، ولی تمسکشون به پیغمبر، خب این از این جهت هم اشکال دیگه است. درسته فرمای شما که اگر فقط مورد اجازه پیغمبر باشه، شاید پیغمبر از مصدر ولایت این اجازه رو دادن، نه به عنوان یک مسلمان عادی. اگه این باشه، نهایت استدلال این خواهد بود که حکومت اجازه داره چنین اذنی رو بده، اما مسلمانای عادی نه. حالا یه حال حتی اینا گفتن، یعنی علامه هلی فرموده، عرض کنم مرحوم صاحب جواهر و دیگران فرمودن که حتی اگر پیغمبرم واقعا چنین کاری کرده باشه، که حالا معلوم نیست، روایتیست که اینا نقل کردن، میگه ایشون اینا مال قبل از آیه بوده، بعد از آیه دیگه این حکم برداشته شده بوده. بعد نظر احمد حنبل رو نقل میکنه مرحوم علامه، میگه که احمد گفته است که دخول الحرمین یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی و حرم اونها جایز نیست مطلقا، اما سایر مساجد دو روایت هست، یه روایت منعه، یه روایت جواز است در صورت اذن، که خود احمد اینجا سکوت کرده. و بعد میدونید که احمد حنبل ظاهریه دیگه، یعنی از مثل اخباریا به ظواهر روایات عمل میکنه. در مورد ابو حنیفه ایشون این قول نقل میکنه که ابو حنیفه گفته است سایر مساجد جایز دخول کفار. تا اینجا رو شیخ هم گفته که ابو حنیفه چنین چیزی رو گفته، تو عبارت شیخ هم بود که ابو حنیفه یاد گفته چنین چیزی. بعد در مورد غیره، در مورد خود مسجد النبی میگن که ایشون نقل میکنه که ابو حنیفه گفته مسجد الحرام هم میشه کفار وارد بشن. چرا؟ چون حضرت روز فتح مکه فرمود من دخل المسجد فهو آمن، هر کدوم از این کفار وارد مسجد شدن در امانه. خب اینا کافر بودن دیگه، هنوز که مسلمان نشده بودن. حضرت فرمود هر کدوم وارد مسجد شدن در امانه، ابو حنیفه میگه خب بس معلومه دخولشون در مسجد اشکال نداشته. بعد علامه میفرمان آیه فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ناسخه لقول ابی حنیفه، آیه قول ابو حنیفه رو نسخ میکنه که ابو حنیفه میگه میتونن وارد مسجد الحرام، نخیر خدا آیه داره میگه که حق ندارن وارد، شما میگی میتونن وارد. این داستان من دخل المسجد فهو آمن هم دقت کنید، اگر واقعا چنین چیزی باشه که حالا مشهوره در تاریخ فتح مکه، پیغمبر حکم بیان نمیکنه اونجا که پیغمبر حمله کرده مکه رو گرفته، اینا کفار هم خب میدونید که کعبه براشون احترام داشته دیگه، حالا نه به عنوان مسجد اسلامی ولی به عنوان یک عبادتگاه که بتخونه شون بوده بشه احترام میشه. خب این مردم فرار کردن، یه عده فرار کردن رفتن اونجا، چون از قدیم کعبه مکان امن محسوب می شده دیگه، اونجا در یه امنیتی داشته. خب بالاخره همین طبیعت همه ادیانه که معمولا عبادتگاه هاشون جای امنشون محسوب می شه. حضرت هم در کی رفته اونجا در امانه، این معنیش نیست که شرعن اونا حق داشتن برن اونجا، ولو حق نداشتن حالا که رفتن حضرت هم در احترام اونجا رو حفظ کنی، یعنی استدلال هستش غلطه. یعنی غیر از اینکه حالا آیه هست، اصلا استدلال غلطه. حضرت که نمیخواد اونجا بحث حکم شرعی بیان کنه، بگه آقا ورود کفار به مسجد الحرام جایز است یا جایز نیست، جایز هم نبوده، حق هم نداشتن وارد شن. حضرت میفرماد حالا که رفتن اونجا برای اینکه در امان باشن، شما به احترام مسجد الحرام کاری به اینا نداشته باشید. این اصلا دلالتی نداره. اصل استدلال ابو حنیفه بی ربط. بعد عبارات صاحب جواهر هست که صاحب جواهر می فرماد مساجد، این عبارت خب محقق دیگه، حالا می دونید دیگه شرح صاحب جواهر مزجیه دیگه، این قسمتش محقق می فرماد در مورد مساجد، در مورد مسجد الحرام اجماعا حق ندارن داخل بشن. ما صاحب جواهر می فرماد این اجماعا که اینجا محقق گفته، با توجه به اینکه بعدش میگه در غیر مسجد الحرام از مساجد اندنا، معلوم میشه مقصود از این اجماعاً اجماع مسلمینه، نه فقط شیعه. اجماعاً یعنی اجماع مسلمین نه فقط شیعه. که البته توجه دارید که حالا ابو حنیفه یه انقلت و بلتی داره دیگه، یعنی از ابو حنیفه این انقلت رو دیدید، ولی حالا اگر اون نادیده بگیریم یا بگیم ابو حنیفه مقصودش این بوده که به اذن نمیتونن، چون شیخ که از ابو حنیفه نقل میکنه در خلاف میگه ابو حنیفه گفته به اذن در مسئله 260، حالا من کامل نخوندمش، ایشون میگه ابو حنیفه گفته به اذن میتونن وارد بشن. اگه اونو اینجوری فرض کنیم اون وقت درست میشه. به هر حال محقق میگه مسلمونا همه قائلن که کفار حق ورود در مسجد الحرام ندارن به خاطر آیه شریفه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم خاص من غیر فرق بین اللبس و عدمه ولا بین تعد النجاسه و عدمها، فرق هم نمی کنه بخوام توقف کنن یا نکنن، یا نجاستشون متعدیه باشه، یعنی مثلا با پای خیس، با دست خیس، با بدن خیس وارد مسجد بشن، یا نه متعدیه نباشه، با لباس خشک و پای خشک و اینا وارد بشن جایز نیست. که البته اینو من عرض کنم این قدر متعقن بحثه، جای اصلا بحث نداره که ورود کفار به مسجد الحرام ممنوعه، حالا چه نجس به معنای نجاست اصطلاحی باشه، چه نجس به معنای پلیدی باشه، چه مقصود از مسجد الحرام مسجد الحرام باشه، چه مقصود از مسجد الحرام مطلق حرم باشه، که حالا بعد اشاره میکنیم که بعضی گفتن، خیلی گفتن نبود بیشتر از بعضی، هرچه باشه این قدر متیقنه که آیه به صراحت داره می فرماد که کفار حق ورود در مسجد الحرام رو ندارن، هرچی باشه دلیلش، نجاست، حد، هرچی، آیه داره به صراحت صورت مطلق منش. بعد مرحوم محقق فرمود ولا غیره من المساجد اندنا، که صاحب جواهر میگه مقصود همونطوری که توی تحریر علامه گفته، تو کنز العرفان فاضل مقداد گفته، معشر الامامیه، مقصود شیعه است نه مقصود اندنا یعنی شیعه، که مسالک هم همین ادعا رو کرده. بعد از اینکه این اجماعها رو نقل میکنه صاحب جواهر میگه و هو الحجه، چون صاحب جواهر هم خودش یه مقداری در این که خب برای سایر مساجد غیر مسجد الحرام چه دلیلی بیاره گیر داره، میگه که همین اجماع که علمای مختلف ادعا کردن، بلکه در منتها علامه گفته اصلا مذهب اهل بیت همینه، میگه اینا هم این حجت خودش. یعنی ببینید به نظر من صاحب جواهر خودش یک تردیدی داشته در اون استدلالی که علامه کرد. علامه فرمود مسجد الحرام ورود در کفار ممنوعه، مسجد الحرام مسجده، پس در همه مساجد ممنوعه. صاحب جواهر به نظرم یه کمی همچین خودش به نظرش این استدلال خب قیاسه دیگه، برای همین ایشون به جای این که به اون استدلال تمسک کنه، تعبیر صاحب جواهر اینه، می فرماد همینی که این اجماعاتی که ادعا کردن و گفتن نظر اهل بیته، خود این حجته. اینجا من این نکته رو عرض کنم، اجماع به معنای اصطلاحیش که اینجا یعنی اجماعی که واقعا اتفاق نظر فقها باشه که کاشف از وجود دلیلی است که وصل الیهم ولم یصل الینا، این حالا ممکنه انقلتی توش داشته باشه، ولی از این جهت ممکنه این حرفو بزنیم، شاید هم صاحب جواهر مقصودش همین بوده، که خیلی جاهایی هم که اینجور اجماع هست مقصود اینه، میخوان اینو بگن، حالا به اصطلاح امروزی بگیم، میخوان بگن ارتکاز متشرعه به معنای شیعه این است که کفار حق ورود در مساجد رو ندارن. و اون اجماعات علما هم که از شیخ طوسی به بعد ما میبینیم خیلی روش تاکید شده، این اجماعات در واقع مستندش همین ارتکاز متشرعه بوده، ارتکازی بوده که علامه تعبیر میکنه هو مذهب اهل البیت علیهم السلام. یعنی این عقیده اهل بیت محسوب میشده در بین پیروان اهل بیت، و چون یه امر مسلمی بوده بین پیروان اهل بیت، کاشف از رأی اهل بیت، کاشف از رأی معصوم، که اون وقت اینجا اون معنا داره بگیم اجماع هم همین مستندش بوده و این مستند وصل الیهم، چون اونا تو همون فضا بوده با اون ارتکازات بودن، ولم یصل الینا، ما الان ممکنه دور شدیم ارتکازات به هم خورده، ما شاید برامون در این ارتکاز تردیدی باشه، ولی برای اونها بوده. اگر واقعا از این عباراتی که فقها دارن، چه علامه هلی، چه مرحوم شیخ، چه مرحوم محقق، چه حالا تعبیری که صاحب جواهر داره، چنین ارتکازی به دست بیاد، ارتکاز حجت. اگر ارتکاز واقعا شیعه باشه حجته. نه ببینید، اگر یک ارتکاز متشرعه بود به ما، هم متشرعه، و بعد ما شک کردیم این ارتکاز جدیده یا از ابتدا بوده، اونجا میگیم اصل اینه که از ابتدا بوده ما، یا خلافش ثابت بشه. این در بحث خودش میگم. بله بله، ارتکاز متشرعه مادامی که احراز نشده باشه هم به جدیده، میگیم این از خود شریعت نشأت گرفته. این بحثشو تو اصول ما میگیم. بعد یک استدلالی رو که علامه کرده، ایشون اشاره میکنه به عنوان مضافن، یعنی میگه اون حجته، یعنی استدلال ما اونه. بعد میفرماد از خود آیه که انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، از این استفاده میکنیم که مطلق مساجد نمیشه وارد شد. چرا؟ چون مطلق مساجد با مسجد الحرام در مسجد بودن مشترکه. این همون استدلال علامه هلیه. ایشون میفرماد مطلق مساجد با مسجد الحرام در مسجد بودن مشترکن، خصوصا مسجد النبی صلی الله علیه و سلم که خب خیلی عظمت داره. که البته به نظرم این رو صاحب جواهر در واقع به عنوان مؤید میخواد ذکر کنه، برای همین میگه هوال حجه، بعد میگه مضافن اله، اینو به عنوان دلیل اول ذکر نمی کنه اونطوری که علامه ذکر کرد، که خب شما اشکال کنید خب این چیه، این قیاسه دیگه. شما میگی مسجد الحرام با سایر مساجد در مسجد بودن یکیه، چون در مسجد بودن یکیه، پس حکمی که مال مسجد الحرامه مال مساجد دیگه هم هست، در حالی که ما میدونیم مسجد الحرام احکام اختصاصی داره که در مساجد دیگه نیست. این قیاسه دیگه، این استدلال یه که چی؟ نه ببینید، بحث تعظیم نمیتونه دلیل باشه که خب حالا چون تعظیم مسجد الحرام تعظیمی داره که سایر مساجد ندارن. خب باشه، از کجا معلوم مطلق مطلق تعظیم؟ از کجا معلوم که معیار منع کفاره؟ شاید اون مرتبه ای از تعظیم که مال مسجد الحرامه فقط مقصود. این که شما بگی مطلقش هست، اگر روایت یا آیه ای داریم دلالت بر این معنا میکنه، از خود آیه فهمیده میشه یا روایتی بر این میکنه، خب سلمنا سمعا و طاعه. اما اگر نباشه، این قیاس دیگه، قیاس همینه دیگه، که بگیم یکی از خصوصیات اون چیزی که حکم براش ثابته رو بگیریم، بگیم مصدر حکم این خصوصیت بوده، هر جا که این خصوصیت هست پس حکم هم اونجا هست. از کجا آیه این رو میگه؟ اینو نمیشه گفت. بله اون بحثی که امام اشاره کردن ما هم قبول داریم، اگر عنوان ثانوی پیدا بشه ورود کافر در مسجد موجب حدک مسجد باشه، اون حرامه، چون حدک مسجد حرامه. مطلقا مساجد یه تعظیمی، یه احترامی داره، اون بحث دیگه است. نه نه ایشون نمیخواد بگه فل آیه، نه نه تفریع فل آیه المفید للاشتراک بینه، یعنی مسجد الحرام و بین غیر مسجد الحرام من المساجد ایزه، بعد میفهمد خصوصا مسجد النبی و غیره من المساجد. نه این بحث اون نیست، خب اگه این باشه که یه چیزی غیر از اون آیه میشه اخص میشه. ببینید آیه میگوید ورود کفار در مسجد الحرام مطلقا جایزی، چه حد باشه چه نباشه اصلا حق ندارن بیان، ولو با احترام حق ندارن بیان. ولی در غیر مسجد الحرام ما میگیم اگر کفار ورودشون نوعی حد باشه جایز نیست، اما اگر حد نباشه از آیه استفاده نمیشه کرد، مگر این که عرض کردم یه ارتکاز متشرعی داشته باشیم که اصلا مطلقا ورود کفار در مسجد سایر مساجد جایز نیست ولو با رعایت احترام کامل. یعنی زن کافر که میخواد بیاد زن کافر وارد مسجد بشه حجاب کامل سر کنه با لباس پاک و بدون هیچ گونه رطوبتی، که حالا اگر احتمال بدیم کافر نجاست ذاتی داره، بدون هیچ گونه رطوبتی با احترام وارد مسجد بشه، هیچ گونه هم حدی نسبت به مسجد نداشته باشه، بگیم جایز نیست. اینه بگیم جایز نیست غیر از بحث حد که این باید بگیم مثلا ارتکاز وجود داره که مطلقا ورود کفار ولو با همه این آداب و احترام جایز نیست. بعد ایشون اینجا اشاره میکنه به داستان نجاست، که چون ذیل آیه رو داره بحث میکنه ربطی به داستان حد که نداره، مقصود داستان نجاست. ایشون میفرماد بل لو قلنا به جواز کون نجاست غیر المتعدیه فیها، اگر قائل باشیم که نجاستی که تعدی نمی کنه در مساجد ورودش جایزه، لم یجز هنا، این در مورد کفار جایز نیست. چرا؟ اما للاهانه فی دخوله، بگیم مثلا مطلقا ورود کفار موجب اهانت به مسجد، و اگه چه این چیزی باشه مطلقا جایز نیست، چون هر جا اهانت باشه جایز نیست. اول غیر ذالک، یا با غیر اینا که ما نمیدونیم، یعنی ولو سایر نجاسات بشود وارد مسجد بشن، اما کفار یه نجاستی دارن که اصلا حق ورود در مسجد رو ندارن.
یعنی نجاستی
آره، بلکه ایشون میگه رب ما کانو اسوع من الکلب والخنزیر والعذره الیابسه، ایشون میفهمد اینا بدتر از سگ و خوک و عذره یابسن، یعنی اونو بشه ببری تو مسجد اینا رو نمیشه بود. لو قلنا به جواز کونها فیها دونه و ان کان الاقوا المن من کل مقتضی الاهانه او التلویس کما حققناه فی محله، ایشون میفهمد هر چیزی که مقتضی اهانت باشه من ورودش به مسجد ممنوعه یا موجب تلویس باشه. درست هم از این مطلب وای، سوالی که وجود داره اینه آیا مطلقا ورود کفار موجب اهانته یا نه. من میخواستم این بحث تمام بشه، متاسفانه بحثش هنوز ادامه داره چون چیز نیست. فقط این مقداری که تا اینجا نتیجه میگیریم اینه که ورود کفار در مسجد الحرام قطعا مطلقا ممنوعه، در غیر مسجد الحرام از مساجد اگر ما چنین ارتکاز متشرعی رو بپذیریم ممنوع مطلقا، اگر نپذیریم محدود میشه به حدود اهانت و یا تلبیس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.